دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
اوقاتتون بخیر باشه، ممنونیم از همراهیتون و سپاس از اینکه موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رو همچنان میشنوید. اینجا رادیو اقتصاده، با اعلام ساعت 9 ازتون دعوت میکنیم برنامه بعدی رو بشنوید. به قید فوریت.
پویشی رادیویی برای رفع موانع تولید.
هنوز که همزه ما موفق نشدیم که مجوز ساخت این سوده تنسی رو دریافت کنیم.
برنامه ای که میشنوه دغدغه ها و مشکلات شما کارآفرینان عزیز رو،
تلاشی هدفمند برای حل مشکلات کارآفرینان.
میخواستم یک تقدیر تشکر بکنم از این مشکل اقتصادی. ما بعد 4 سال هر چون مشکل تاوی
اینجا هیچ گرهی بسته نمیمونه. به قید فوریت.
رادیو اقتصاد. به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم ایران سلام. صبحتون بخیر باشه، من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. امروز 19 آذر 1404 با برنامه به قید فوریت تا حوالی 9:30 دقیقه در خدمت شما هستیم. اگر تولید کننده، کارآفرین و یا صاحب کسب و کار هستید، در روند تولید محصولاتتون اخذ مجوز یا گرفتن وام و تسهیلات با مشکل و مانعی مواجه شدین، لطفاً همین الان کلمه فوریت رو پیامک کنید به سامانه پیامکی 30036-37. وقتی شما تولید کننده گرامی کلمه فوریت رو برای ما پیامک میکنید، همکاران من از رادیو اقتصاد به شما تلفن میکنن، مسئله و مشکل رو بررسی میکنن، در یک برنامه زنده رادیویی مسئول مربوطه روی خط میاد و ما در کنار شما هستیم تا مسئله و مشکل حل بشه. اگر هم مسئله و مشکلتون در این برنامه به قید فوریت حل شده، لطفاً عبارت مثبت فوریت رو به سامانه پیامکی 30036-37 پیامک کنید. وقتی تمام راه ها بسته شده و گرهی در کسب و کارها ایجاد شده، یه جا هست که صداتون شنیده میشه، یه برنامه هست که در کنار شما هست و مسئله و موضوع حل بشه. به قید فوریت.
ورود به بازار کسب و کار مثل ورود به یه میدون مسابقه است. برای بردن و پیروزی باید برگ برنده دستمون باشه. برگ برنده همین ما در کسب و کارمون آگاهی از قوانین، قواعد و نکات طلایی. برگ برنده دست ما. در به قید فوریت برگ برنده کسب و کاری شما رو رو می‌کنیم. کوتاه کردن مسیر رسیدن شما با ما در برگ برنده. برگ برنده.
برنامه به قید فوریت رو از رادیو اقتصاد میشنوید. ما این هفته به مناسبت روز حسابدار در خصوص مسائل مختلف پیرامون شغل حسابداری با شما گفتگو کردیم. امروز هم همراه میشیم با جناب آقای علی هدایتی، متخصص حوزه حسابداری. جناب آقای هدایتی سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض کنم خدمت شما جناب آقای رضامهر و سایر دوستان عزیز و شنوندگان.
خیلی خوش آمدید. آقای هدایتی، من اگه بخوام یه مرور کوتاه در خصوص مباحث این هفته بکنم، از تغییر نقش حسابداران به عنوان مشاوران راهبردی گفتیم، هوش مصنوعی رو بررسی کردیم که در حوزه حسابداری میتونه تهدید باشه یا فرصت، به چالش‌های حرفه‌ای حسابداران در ایران پرداختیم. بد نیست که حالا در روز پایانی هفته که امروز روز آخری هست که در خدمتتون هستیم و این بحث رو دنبال می‌کنیم، آینده و چشم‌انداز حرفه حسابداری رو چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ چه مهارت‌هایی رو حسابداران در سال‌های آینده باید داشته باشن تا بتونن این شغل رو به درستی انجام بدن؟
صحبت کردن در رابطه با آینده آقای رضاخان این روزها فکر می‌کنم سخت‌تر از همیشه باشه.
بله دقیقاً.
آینده رو هم دیگه مثلا یک سال، دو سال، پنج ساله نهایتاً آدم می‌تونه تصور کنه. هر روز این جهان در حال تغییره. اون چیزی که در رابطه باش میتونیم مطمئن باشیم،
فناوری‌ها به سرعت در حال تغییر هستن، تکنولوژی و اینا توی نمودش رو در کسب و کارهای مختلف و بیش حسابداری هم در واقع میتونیم ببینیم. بله بفرمایید.
قطعا همینطوره. یه عاملی که اضافه میکنه شدتی بخش به این موضوع اینه که این فناوری‌های جدیدی که امروز ما باش درگیر هستیم دارای خودیادگیری هستن. یعنی هوش مصنوعی که شما باش کار می‌کنی، هفته بعد این هوش مصنوعی نیست، این قوی‌تر میشه. هی داره بهتر میشه، سرعت پیدا میکنه و این همه چیز رو دستخوش تغییر میکنه. ولی چیزی که میشه در رابطه باش مطمئن بود اینه که ما وارد انقلاب صنعتی چهارم شدیم در دنیا. حسابداری در یه اتاق در بسته با چهار تا دکتر و کت شلوار بیرون نمیاد، از سمت بازار به وجود میاد، تقاضاهایی که براش وجود داره. وقتی که انقلاب صنعتی چهارم رخ میده، حتما تقاضا برای حسابداری هم تغییر میکنه. ما باید خودمون رو آپدیت کنیم، بروز کنیم. مهمترین مهارتی که به نظرم حسابدارها و همه انسانها این روزگار باشد نیاز دارن، باشتر دست و پنجه نرم میکنن، مهارت تغییر کردنه. اول باید این مهارت نرم تغییر کردن رو در خودمون نهادینه کنیم و بدونیم که هر روز باید مهارت هم تغییر کنه. بعد میریم سراغ سایر مسائل. ما میدونیم که فناوری هوشمند، هوش مصنوعی غالب میشه در محیط کسب و کار. اقتصاد دیجیتالی میشه. شما 100 شرکت برتر 10 سال گذشته رو نگاه کنید با 100 شرکت برتر امروز مقایسه کنید، واقعا تغییر کردن. از نوع صنعتشون و شرکت‌ها کاملا این مشخصه و نیاز روزافزون به تصمیم گیری مبتنی بر داده. اگه این محیط رو در نظر بگیریم و این تغییراتی که داره شکل میگیره، ما مطمئن هستیم که در آینده سیستم‌ها و هوش مصنوعی بخش عمده‌ای از وظایف سنتی حسابدارها مثل ثبت اسناد، تطبیق گیری‌ها، مغایرت گیری‌ها و کنترل روتین رو حتما انجام میدن. پس حسابدارها مهارت‌های دیگه نیاز دارن، مثل تحلیل داده، مثل تفسیر اطلاعات مالی، مثل ارائه بینش‌های مدیریتی، ارائه راهکار. از روز اول با هم سخن گفتیم، صحبت کردیم در رابطه با اینکه حسابدارها مشاوران راهبردی مدیر عامل‌ها هستند. ما در کنار مدیر عامل‌ها باید راهکار بهینه رو براشون انتخاب کنیم. یعنی یه جاهایی در مرحله انتخاب کردن هم علاوه بر تصمیم‌سازی قرار می‌گیریم. پس مهارت‌هایی که نیازم در آینده، من بخوام خلاصه بگم خدمتتون، سواد داده فکر می‌کنم که از همه مهمتر باشه. دیتا لیتریسی، دیتا انالایزز، تحلیل داده ها باز مهم میشه. داده های پیچیده رو باید بتونن حسابدارها تحلیل کنن. کسب و کارها دیگه تو محیط سنتی نیستن که یه سری دیتا محدود داشته باشه، همشون بیگ دیتا هستن. کسب و کارهای مثل اسنپ، تپسی، دیجی کالا، اینا که حالا مردم روزمره میبینن و کار میکنن، اینا بیگ دیتا، اینا پر از دیتا هستن. چطوری تحلیل کنیم؟ دیتاهای غیر مربوط رو از مربوط تفکیک کنیم، داشبوردهای مدیریتی طراحی کنیم که توی صفحه، توی پاپا صبح که مدیر میاد سر کار، توی یک صفحه بتونه کسب و کارش رو مدیریت کنه، دیتاها رو ببینه، از شلوغی دیتاها بیاد بیرون و اون مواردی که مورد نیازش هست رو بتونه پیدا کنه. پس ابزارهای تحلیل مثل پایتون یا پاور بی آی خیلی کاربردی میشن برای حسابدار. ابزارهایی که امروز میدونیم اینها هستن و به صورت هم در حال تغییرن، باید بتونیم همواره با این ابزارها کار کنیم. پایه تصمیم سازی ها رو در سازمان ها حسابدارها قراره بذارن، بر پایه مهارت هایی در فناوری های مالی و هوش مصنوعی، اتوماسیون فرایند ها. میگم یادگیری هوش مصنوعی به نظرم از نان شب واجب تره برای حسابدارها به عنوان ابزاری که قراره کار کنه باهاش. سیستم های ERP، فرایند ها، گردش اطلاعات، بلاکچین و حالا تو گزارشگری و حسابرسی به شدت محیط تغییر میکنه. تو حسابرسی دیگه قرار نیست این زونکنهای عریض و طویل، این همه کاغذ و درخ قطع کنیم، کاغذ بگیریم، پرینت کنیم، بذاریم. باید بتونیم با تحلیل داده ها به اون نتایج مطلوب برسیم. مهارت‌های نرم هم فکر می‌کنم بولتر میشه تو حرفه حسابداری. یه حسابدارا در قار تنهایی خودشون نمیشینن با عدد و ارقام سر کله بزنن. باید با صاحبان کسب و کارها صحبت کنن. پس دونستن تحلیل مدل‌های کسب و کار، ارزیابی ریسک به شدت مهمه در این محیط پرنوسان. مدیریت مالی و توانایی ارائه و مذاکره برای حسابدارها فکر می‌کنم در آینده نه چندان دور ضروری است. علاوه بر اون روزهای قبل با هم صحبت کردیم، نقش حسابدارها به ناجیان زمین هم داره تغییر میکنه. ما بر راجب پایداری هم تأثیری که واحدهای تجاری کسب و کارها بر محیط زیست میذارن و تأثیری که از اون میپذیرن هم در صورتهای مالیمون دیگه گزارش کردی کنیم و صحبت کنیم. پس دانستن پایداری، گزارشهای پایداری هم مهم میشه. همیشه هم اخلاق حرفه‌ای، قضاوت مالی، استقلال رأی و اخلاق حرفه‌ای برای حسابدارها ضروری است.
در واقع لازمه ی هر شغلیه به ویژه حسابداری. نکته خوبی هم فرمودید که در واقع مهارت تغییر و بروز شدن شاید مهمترین مهارت، حالا هم در شغل حسابداری هم در سایر مشاغل صنعت، در میتونیم هم مشاغل مختلف رو در واقع تسری بدیم به این نکته‌ای که شما فرمودید. بسیار عالی، متشکرم. هفته بسیار خوبی بود، مطالب ارزشمندی رو از شما شنیدیم. روز خوبی داشته باشید. متشکرم جناب آقای هدایتی. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای علی هدایتی، متخصص در حوزه حسابداری.
اگه یه روز به ما زنگ زدی به قید فوریت
رادیو اقتصاد، برنامه به قید فوریت بفرم.
اگه که مشکلت حل شده بدون محدودیت به شماره 30,000-3637 این پیامو بزن. مثبت فوریت. پس چی شد؟ مثبت فوریت به شماره 30,000-3637. برای اونایی که حل شده مشکلشون در قید فوریت.
ساعت 9:11 و شما شنونده برنامه به قید فوریت از رادیو اقتصاد هستید. شنوندگان عزیزی که کلمه فوریت رو برامون ارسال کردن، شماره 0911-0933-4746-0917-1758-0990-1158. وقتی شما شنونده عزیز، تولید کننده گرامی، کلمه فوریت رو برای ما ارسال میکنید، همکاران من از رادیو اقتصاد به شما تلفن میکنن، مسئله و مشکل رو بررسی میکنن، در یک برنامه زنده رادیویی مسئول مربوطه روی خط میاد و مسئله و مشکل شما در این برنامه مطرح میشه و ما هم در کنار شما هستیم تا این مسئله و مشکل حل بشه. اگر هم مسئله و مشکلتون تو این برنامه حل شده، لطفاً عبارت مثبت فوریت رو به سامانه پیامکی 30,036-37 پیامک کنید. آقای کامیاب، آقای فدایی فر، از همراهیتون متشکرم.
ایران جان، گلستان ایران.
بله، ششمین پویش ایران جان اختصاص به استان گلستان داره و ما هم در برنامه به قید فوریت مسائل و مشکلات تولید کنندگان و کارآفرینان استان گلستان رو در این هفته بررسی کردیم. به سراغ پرونده کسب و کاری امروزمون میریم که مربوط میشه به جناب آقای هادی سقایی، کارآفرین از گرگان، استان گلستان. جناب آقای سقایی سلام، صبحتون بخیر.
سلام جناب آقای رزاقمه و شنوندگان عزیز،
خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم جناب آقای سقایی، ما در خصوص مسائل و مشکلاتی که مطرح میکنید گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر روح الله صلبی، مدیر کل اقتصاد و دارایی استان گلستان. جناب آقای دکتر صلبی سلام، صبحتون بخیر.
بندم بدون عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری عزیز.
متشکرم.
همچنین جا داره که تبریک عرض کنم ولادت حضرت فاطمه زهرا و روز زن رو پیشاپیش خدمت بانوان محترم سرزمینم.
بسیار عالی، خیلی خوش آمدید به برنامه به قید فوریت. جناب آقای سقایی، خیلی کوتاه و مختصر بفرمایید که در چه حوزه‌ای فعالیت میکنید، چه محصولی تولید میکنید، در حال حاضر چه مسئله و مشکلی دارید، چه اقداماتی کردید و به چه نتایجی رسیدید؟
خدمت رو عرض بکنم جناب آقای رضامهر. آقای دکتر سلمی سلام عرض کردم خدمتتون.
سلام و ادب و احترام دارم.
جناب آقای رضامهر، ما پروژه‌ای که در استان گلستان در نظر گرفتیم، کارخانه تولید شمش فولاد به ظرفیت 1,000,000 تن در زمین مساحت 207 هکتار که هدفی که حالا ما داشتیم بحث تامین نیاز داخلی، کمک به توسعه صنعتی منطقه و همچنین ایجاد ارزش افزوده از مواد داخلی، چون ما تو بحث زنجیره تولید فولاد هستیم، همچنین بابت صادرات محصولی که ما به صورت جوینت ونچری در واقع با یه شرکت چینی به صورت
در واقع مشارکت به یه شرکت خارجی هست. بله
بله بله. ما ابتدا من می‌خواستم این خدمتتون عرض بکنم که ما با کمک آقای دکتر سلمی تونستیم مجوز سرمایه گذاری خارجی به مبلغ 66 میلیون یورو از یک شرکت چینی حصل بکنیم. این واقعا یک فکر میکنم که پایه نوعی در استان گلستان بوده که تو بحث فولاد ما بتونیم استان گلستان که از نظر صنعتی یه مقدار محروم واقع شده به سمت صنعتی شدن سوق بدیم. ابتدا این داستان ما الان حالا آقای دکتر سلمی و مجموعه استاندار محترم معاون اقتصادیشون در این زمینه خب خیلی به ما کمک کردن که ما بتونیم مجوزات لازم عرض کنیم. الان ما بزرگترین مشکلی که داریم بحث این که ما زمینی که در نظر گرفتیم، چون استان گلستان هم به ریل راهن، به منطقه آزاد اینچه برون، به گمرک اینچه برون، خدمتتون عرض بکنم که نزدیکه، و همچنین حاشیه دریای خزر، ما زمینی که در نظر گرفتیم جزء اراضی ملیه. ما خواهشی که از آقای دکتر سلمی داریم اینه که خدمتتون عرض بکنم تسریع در فرآیند تخصیص زمین اتفاق بیفته از اراضی ملی و همچنین تکمیل استعلامات مرتبط. دوم که هماهنگی دستگاه اجرایی زیرمجموعه استان برای پاسخگویی سریعتر به استعلام اون چیزی که حالا ما مد نظرمونه، من جمله منابع طبیعی، محیط زیست و آب منطقه و گاز و برق، و همچنین حمایت مدیریت استادداری های دکتر سلمی برای رفع موانع اداری و ایجاد همافزایی میان دستگاه‌ها تا بتونیم زودتر وارد فاز اجراییش بشیم. های دکتر سلمی
بله. خواهش می‌کنم جناب آقای سقایی، الان تا این لحظه شما مجوز سرمایه گذاری خارجی رو عقص کردید، اون در واقع طرح توجیهیتون هم تصویب شده و تا این مرحله پیش رفتید، درسته؟
ببینید ما مجوز خارجیمون رو گرفتیم، بیزینس پلنمون آماده است، زمینمون و لوکیشن رو مشخص کردیم، خدمتتون عرض بکنم که توپوگرافی خاک رو انجام دادیم که می‌دونید که چون حاشیه دریای خزر ما این بس این که نمیتونیم سولایی که استفاده میکنیم بعد زنگ زدگی و زنگ خوردگی باید حتما از سولامون از استند تسیل استفاده بکنیم ضد زنگ، یعنی ما تمام این مطالعات اولیه‌مون رو انجام دادیم،
درسته؟
زمینمون کاملا مشخصه و بارگذاری شده تو پنجره واحد زمین و الان انتظارمون از آقای دکتر سلمی اینه که این روند بوروکراسی اداریش یه مقدار فسیلیت بشه، تصدیق بشه، تو این کار با امید خدا.
الان اولین گام میشه تخصیص زمین و عقص مجوزها که در واقع نسبت به اون زمین در مجوزها صادر میشه برای شما.
بله بله. آقای دکتر رزاق‌مهر،
من دکتر نیستم، رزاق‌مهر خالی در خدمتتون هستم.
آقای رزاق‌مهر، خدمتتون عرض بکنم که ما یه نکته خدمتتون عرض بکنیم، ما قبل از اینکه بخوایم استعلامات رو از در خدمت شما رسمی فرمال شروع بکنیم، بله، واقعا تیم اقتصادی استان که دبیرش آقای دکتر سلمی بودن، ما استعلامات غیر رسمی استعلامات رو برای ما انجام دادن برای اون زمین،
درسته؟
و این زمین از غیر رسمی بودنش آماده برای سرمایه گذاریه، ما الان فقط مونده که این بوروکراسی اداری مدار تصدیل بشه و انشالله های رضاقت بتونیم کارمون انجام بدیم
به امید خدا. اگر این حالا اگر که نباید بگیم، قطعا این پروژه بزرگی که شما در دست دارید انشالله به زودی راه اندازی میشه و به تولید میرسه. وقتی که به تولید برسه چند نفر مشغول به کار میشن در این کارخانه؟
جای رضاقت ما 700 نفر شغل مستقیم داریم،
بله،
که توی 700 نفر حداقل 150 نفر افراد تحصیل کرده بومی اونجا، چون دانش فنی ما بحث گرین استیل داریم، یعنی خدمتتون عرض می‌کنم درست ما تو بحث کولر قوس الکتریکی هستیم و مواد اولیه اون آهن اسفنجی، ولی ما در دراز مدت چون از سال 2030 به بعد دیگه اروپا خدمت شما عرض بکنم که فولاد احیای مستقیم و گرین استیل رو میپذیره برای اکسپورت کردن صادرات.
یعنی
دنیا باید به سمت، چون بحث آب و هوایی و کلایمت چینجی که وجود داره الان،
ما باید
وارد احیای مستقیم هیدروژن سبز بشیم. خدمت شما عرض بکنم ما 800 نفر شغل مستقیم رو داریم، 1500 نفر هم اشتغال غیر مستقیم. حالا اشتغال غیر مستقیممون بحث اینکه ما شبکه حمل و نقلمون توسعه پیدا میکنه. خدمت شما عرض بکنم که ما دسترسیامون بیشتر میشه و همچنین تجاری که ها تشریف میارن تو استان از صنعتی شدن چهره استان رو عوض میکنه. یعنی ما 1 میلیون تن تولید فولاد داریم، پایین 1 میلیون تن
بسیار
ظرفیت خیلی بالایی.
آقای سقایی، پیشبینی خودتون اینه که این پروژه ظرف چه مدت زمانی راه اندازی میشه؟
ما فاز اولمون توی 16 ماه، خدمت شما عرض بکنم که 16 ماه ما میتونیم پروژه رو تقریبا به مرحله اجرایی برسونیم و من فکر میکنم که اگر بخوایم کل پروژه رو اندازی بکنیم 30 ماه زمان میبره جناب رضاخان.
درسته. حالا با توجه به اینکه این صنعتی که شما درش ورود کردید و میخواین کار بکنید هم مسائل زیست محیطی داره هم مسائل آببری داره، چقدر از تکنولوژی های نوین دارید استفاده میکنید؟
ببینید ما بحث آبمون، چون نزدیک آب دریای خزر هستیم و پروژه‌مون هم بر اساس کلوز لوپ، یعنی ما 95% آبمون به چرخه برمیگرده.
بله.
یعنی ما هدر رفت، ما حتی برای آبی که نیروی انسانی استفاده میکنن براش فکر کردیم، حتی برای شهر گومیشان که نزدیک پروژه ماست صحبتی با آقای دکتر سولی و آقای استاندار کردیم که تصفیه خونه بزنیم و فاضلا به شهر گومیشان رو ما بتونیم انشالله تصفیه بکنیم و صنعتیش بکنیم و بتونیم توی چرخه استفاده بکنیم.
بسیار.
ولی ما به صورت کلوز لوپ کار میکنیم، یعنی 95% آبی که مصرف میکنیم به چرخه برمیگرده.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب جناب آقای دکتر صلبی، در خصوص مسائلی که جناب آقای سقایی مطرح کردن بفرمید.
بله. عرضم به حضورتون که بعد من یه خدا قوت بگم به جناب آقای سقایی، به حال ایشون جزء کارآفرینان خوب استان گلستانه. حجم سرمایه گذاری این پروژه هم شاید بیش از 200 میلیون دلاره. 66 میلیونش سرمایه گذار خارجیه و اشتغالی که فرمایش کردم مستقیم، خب طبیعتا غیر مستقیم هم خیلی اشتغال ایجاد میکنه و امیدواریم که این در نهایت با تجربه‌ای های آقای استاندار و آقای کیامبر و خود آقای سقایی که هم انصافا آدم توانمندی است این حوزه، هم پیگیری خوبی داره، انشالله به اتفاق جمعی جهاز جمعندی برسیم و در نهایت این عملیاتش اجرایی بشه. اقداماتی که تو این حوزه شده، خب به درستی هم فرمایش کردم، تشکیل جلساتی که در حوزه صدا تحصیل سرمایه گذاری در دبیرخانه اون که مرکز خدمات سرمایه گذاری واقع در وزارت کل امور اقتصاد دارایی با دستورهای استاندار این موضوعات پیگیری شد. مباحث مرتبط با ارزیابی‌های محیط‌زیستی، تأمین آب، تخصیص و بررسی اراضی و هماهنگی های کلانی که با حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری شروع گرفت.
درسته.
مکاتباتی که توسط های استاندار با عنوان سیاست های توسعه اقتصاد دریامحور که امسال هم خود از اتاقا به این موضوع اصرار دارن و اعلام کردن و ما ناگزیر هستیم اگر قراره که درآمد سرانه استانی درآمد سرانه کشور رو در قالب قانون برنامه هفتم افزایش بدیم، ناگزیر باید بریم سمت توسعه اقتصادی دریامحور.
بله.
با این یاد بگیم که محیط زیست یکی از صنایع رو بحثش استقرار در صنایع سواحل هست. ما در حوزه گومیشان و استان گلستان سواحلی داریم که اتفاقا اراضی اونجا اراضی لنگزره واقع هست در اونجا.
درست.
و کاربری کشاورزی یا کاربری های خاصی نداره. ما محل استقرار طرح های سبکایی رو اونجا پیش بینی کردیم. خب مکاتبه هم خدای استاندار با سازمان توسعه و مدیریت دریامحور در راستای هم افزایی پروژه با سیاست های سواحل و پسکران و دریافت مجوز در محدوده ساحلی انجام شد و در حال پیگیری اون هستیم. در حوزه محیط زیستی هم عرض کردم مدارک فنی که توسط سرمایه گذار ارائه شد درجه اولیه و حتی وقتی استعلامات تخصصی تکمیل شد در حال نهایی سازیه. در جمعی جهات خود محیط زیست خیلی ملاحظات خاصی نداره، چون استفاده از تکنولوژی که خدای سرکاری داره میکنه تحت عنوان فولاد سبزه و ما این امید رو داریم که انشالله هم به ظرفیت تولید کشور با توجه به حوزه CISی که در نزدیک مرز جغرافیایی استان گلستان به عنوان همترین استان سرمایه گذاری اقتصادی در کشور هست و حوزه ورود به CIS هست، ما این امید رو داریم که محصولات اینجا انشالله
تولید بشه. بله جناب آقای دکتر سلبی، الان پیش بینی شما برای تخصیص زمین با توجه به اینکه حالا زمین ملی هم هست و باید اون سازوکارهای اداری لازم انجام بشه تا این زمین ملی تخصیص پیدا بکنه به پروژه آقای سقایی، به نظرتون چقدر زمان میبره؟ چون عملا تمام کارها متوقف شده دیگه، یعنی ایشون عملا باید این اولین گامشون تخصیص زمینه تا بتونن بقیه کارها رو پیش ببرن.
در حوزه تخصیص زمین محدوده پیشنهادی پروژه بررسی شده.
بله.
و حتی خب باید این که مجوز سرمایه گذاری خارجی اون صادر شده، این زمین به صورت شروعی برای ایشون در نظر گرفته شده، منتج به در نهایت استعلاماتی که عرض کردم خدمت شما، استعلامات در سامانه بارگذاری میشه انشالله و امیدواریم یه چند هفته آینده انشالله این اتفاق صورت.
یعنی ما تا یک ماه آینده در واقع میتونیم این زمان رو داشته باشیم که ایشون زمینش تخصیص پیدا بکنه دیگه، درسته؟ بسیار عالی. خب جناب آقای سقایی، این قول رو جناب آقای دکتر سلبی دادن که روند اداری کار تخصیص زمین نهایتاً تا یک ماه آینده انجام بشه، بعد از این مرحله شما باید استلاماتون رو عقص بکنید دیگه از دستگاه های مختلف.
ببینید من فکر می‌کنم که نظر آقای دکتر همون بحث استلاماتش هست، چون ما زمین رو الان بوکش کردید تموم شده، یعنی زمین الان مشخصه برای ما، این اراضی فقط تو بحث استلاماتش که من فکر نمی کنم که الان بیشتر از یک ماه با امید خدا با همت آقای دکتر سلبی این زمان ببره.
آقای دکتر سلبی، این استعلام های از نهادها و ادارات مختلف هم که باید انجام میشه تو این یک ماه انجام میشه؟
خب مستحضرید داخل تامین استعلامات در درگاه ملی مجوزها صورت میگیره برای قانون بهبود محیط کسب و کار، و اگر استعلامی از ظرف مدتی که در سامانه برای اونها در نظر گرفته شده اگر چنانچه دستگاه اجرایی هم اون پاسخ استعلام رو ارائه نکنه، به منزله قبول استعلام تلقی میشه.
درسته. پس بازم شما پیش بینیتون اینه که ظرف یک ماه آینده هم بحث تخصیص زمین انجام میشه هم بحث استعلام ها.
امیدواریم انشالله صورت.
آقای سقایی، قدم بعدی چه خواهد بود؟
انشالله ما قدم بعدی اون این که زمین رو تحویل بگیریم، بتونیم بیس داستان رو شروع بکنیم، یعنی زیرسازی زمین رو خدمت شما عرض بکنم که ما بحث جاده سازیش رو داریم، چون یه مقدار اونجا از جاده گمیشان تا محلی که ما در نظر داریم 4 کیلومتر فاصله است که یه مقدار از روستای چارقلی، حالا یه روستایی که نزدیک خواجه نفس گمیشان هست می‌گذره، ما ابتدا باید جاده رو شروع بکنیم، زیر ساخته رو شروع بکنیم و یه مجوز 10 مگاوات انرژی خورشیدی هم اونجا داریم. ابتدا هم باید حالا بحث زیرساختی رو خدمت هم عرض بکنم که حصارکشی دور زمین و ایجاد ساختمانه اداری و انشالله بتونیم این ترتیبات اولیه رو شروع بکنیم، بعد فاز بعدیش اینه که بریم تو ساخت سوله ها و انشالله سوله ها رو آماده بکنیم، انبارمون رو آماده بکنیم، بحث گازمون رو مشخص بکنیم، بحث آبمون رو مشخص بکنیم، تصویر خانمون رو بزنیم و بعد بریم تو مرحله ماشین‌آلات که اون دیگه بر عهده شرکت چینی که به امید خدا به صورت جوینت ونچری، یعنی ما اومدیم ماشین‌آلات رو بر اساس جوینت ونچر بایبک باشون امضا کردیم که تا 3 سال محصولمون رو به شرکت چینی بفروشیم، در قبال
تجهیزات و ماشینالاتی که در اختیار شما میذارن.
بله، بله، بله.
خب بسیار عالی. حالا من تو صحبتاتون اینطور متوجه شدم بحث انرژی خورشیدی رو دارید اعمال میکنید، تصفیه فاضلاب رو دارید، خود صنعتتون هم صنعت سبز، براتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که به زودی این کارخونه راه بیفته و تعداد زیادی از افراد استان گلستان در این کارخانه مشغول به کار بشن، ارزآوری داشته باشه برای کشورمون و آرزوی موفقیت برای شما دارم. بسیار متشکرم از شما جناب آقای دکتر صلبی که روی خط برنامه اومدید. انشالله منتظر همکاری های شما هستیم که همراه باشید با آقای سقایی تا این کارشون به نتیجه برسه.
ارادتمندی. من فقط آخرین نکته رو
در حد یک جمله بفرمید.
بعد ما آماده ایم مشتاقانه تمامی سرمایه گذاران از جمله آقای سقایی رو در مرکز خدمات سرمایه گذاران